ぎり。
عاشق ایتران با هر نقش و هر نشانه، جلبه اصالت در قلب و روح خانه. عاشق ایتران رج به رج هر شانه زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
رسید فصل پاییز، خونه با بیمکس دلنگیز، بابام و قسطی راحت،
بیمکس خرید آلیس
میزنه قلب خونمون لحظه به لحظه. بیمکس ستاره ای تو آسمون، تو میدرخشی بیمکس، با دوام و بی نظیری از دلم بیرون نمیری. ورد این زبون بیمکس از بس که سر زیری،
زندگی بیمکس جریان داره.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
خونت رو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. خونت رو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. اول هماهنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف. دوم با دووم و خیلی ظریف، شسته میشه راحت نمیشه کسی. سوم امنه و خیلی ظریف، مناسب هر سن عایق ردیف. چارم قسطی و به صرف، موکت ظریف، آرامش یعنی این چار نکته ظریف.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آلیاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. کیمیا فولاد آریا، نماد خودکفایی و خودباوری.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
آماده این خبر رو بشنوین؟ مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده، نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارت بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک پیش ترمز وای میسته تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
فروش فرش‌های 9 متری 1200 شانه با تراکم 3600 بدون پیش پرداخت، فقط با روزی 33,000 تومان.
ایران مهد فرش است.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
شهر قیمت تضمین شد. شهر لوازم خانگی.
فصل دوم.
رسید فصل پروازی دوباره، چلوی دیگر آوازی دوباره. بیا با نغمه همه
خستگی ها زسقیم آبازی دوباره زسقیم آبازی دوباره.
تولید یعنی قرار دادن چرخ‌های اقتصاد در مسیر رشد و حرکت.
ه مثل حمایت.
شرکت‌های دانش‌بنیان با توجه به ارزش‌افزوده‌هایی که ایجاد کردن برای ما، یعنی کاهش ارزش‌افزوده، یعنی اینکه عدم وابستگی.
دکتر حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو:
طبیعتاً هر چی وابستگی کمتر باشه، سرعت ورود به بازار راحت‌تره. شما منتظر ثبت سفارش نمی‌مونید، منتظر تولید خارج از کشور نمی‌مونید، منتظر حمل خارجی، منتظر انتقال ارز، منتظر ترخیص و تشریفات و گمرکی، اینا هیچ‌کدوم نمی‌مونید. همه اینا حذف میشه. همه اینا داخل کشور با یک خرید ماده اولیه از یه تولید کننده رفع میشه. شرکت دانش بنیان یکی از در واقع مزایایی که داره همینه، طول زنجیره رو کوتاه میکنه، سعی میکنه از زنجیره‌ای که داخل کشور هست استفاده بکنه، یا خودش در واقع ارزش رو خلق میکنه و خودش همه زنجیره‌اش رو تولید میکنه، یا اینکه نه از تولید کننده های داخلی استفاده میکنه برای این موضوع. لذا ما این مشکل رو نسبت به تولیدات دانش بنیان خیلی کمتر داریم. تولیدات دانش بنیان ما خیلی سریعتر بازار رو تامین میکنن. طبیعتاً اگر بخوایم جای اتکا بکنیم به یک ذخیره‌ای که در کشور باشه، به همین شرکت‌ها میتونیم اتکا بکنیم، چون واردات حداقل بین 3 تا 6 ماه زمان می‌بره که بخواد برای ما تأمین بکنه، اونم ریسک‌های خودش رو داره. بحث دریایی، بحث هوایی، بحث گمرکی، مباحث مربوط به تولید خارجیه. قطعاً شرکت‌های دانش‌بنیان خیلی خیلی مورد اعتمادتر و اطمینان‌تر هستن برای اعتماد به اونها در خصوص تأمین یک ذخیره پایدار داخل کشور.
تولید کننده ایرانی.
دکتر شیما توکل هستم، دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانش آموخته برگزیده نانوی کشوری، عضو بنیاد ملی نخبگان. سال 1401 رتبه 1 جشنواره رازی شدم و شرکتی هم که دارم شرکت فناوری زیست تقلید توکل هستش که مدیر عامل اون شرکت هستم. این شرکت یه شرکت دانش بنیانه که 4 سال تاییدیه دانش بنیانی رو داره. 4 تا محصول روی اون کار کردیم که هر کدوم از این محصولاتشون به نوعی در دنیا یونیک و منحصر به فرد هستن. ان شاء الله محصولی که داریم توی دنیا هر کدوم به نوعی منحصر به فرد هستن. یک نوع اون که نانوپودهای متورم شونده هستش، اولین محصول تجاری دنیا هستش که از نوع متورم شونده هستش، سرامیک های متورم شونده داره. این باعث میشه که نسبت به آلوگرفتا 17% افزایش هش بده، نسبت به نمونه های دیگه خارجی در بازار ایران 38% افزایش هش بده. در نتیجه بیمار با مقدار خیلی کمتری اون نیازش مرتفع میشه، علاوه بر اینکه استخوان سازیش هم نسبت به آلوگرفتا و نمونه های دیگه تسریع شده هستش. کلینیکال ترایل فاز 2 این محصولات جلو رفته. محصول دیگه‌ای داریم که نانو فایبرهای پپتیدی هستن که این نانو فایبرهای پپتیدی هم سخت اختراع آمریکا داره، اولین محصول تجاری دنیا هستش از نانو فایبرهای پپتیدی خودارا که توی استوجناس میتونه انجام بده. الان برای اینکه استخوان ساز هستش، رگزا و ضد التهاب هستش که برای بیماران میتونه خیلی مثمر ثمر بشه و زمان استخوان سازی رو کاهش میده. به فرم مایع هستش، وقتی که در محل تزریق میشه به فرم ژل میاد، تمام خلل و فرج رو پر میکنه. در نتیجه برای جراحان بدون اینکه یک جراحی بازی انجام بدن، در بعضی از موارد با فواصل مختلف بدون اینکه یک جراحی بازی اتفاق بیفته، میتونه در نهایت تزریق بشه و استخوان سازی رو انجام بده. محصول دیگه ما نانوبون هستش که باعث تسریع استخوان سازی شده. یک چیزی که اهمیت داره این هست که محصولات سرامیکی ما کدورت رادیوگرافیک رو ایجاد نمی‌کنه، که خب برای دندانپزشکا خیلی مهمه. یکی از مشکلاتی هستش که رادیولوژیست‌ها ما مواجه هستن توی کارهای دندانی، به خاطر اینکه آلوگرافت و سرامیک‌های دیگه وقتی که در نایه می‌زنن خیلی سخت هستش که افتراق بدن با بافت اصلی خود بیمار استخوانی، اما مال ما کدورت نداره و کاملا قابل تشخیص هستش که این مشکل بزرگی توی دنیا هستش که این مشکل با این محصول ما میتونه مرتفع بشه.
بیا بگو از طلوع فردا، دریچه ای وا کن از تماشا. بیا بگو از طلوع فردا، دریچه ای وا کن از تماشا. به مژده با من بخوان دوباره، از اون بهاری که نیست رویا. خوشا به نام دیگر
دنیا خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاکت تو بر زبانم.
سهم ما،
بحث تامین مالی یه بحث بسیار جدی و کلیدیه که اگر بهش توجه نکنیم یه جای کار نمی‌زنه.
دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری:
ساده ترین مدل تامین مالی اینه که دولت پول بده شرکت ایجاد بشه. این بسیار ناموفق، بسیار غلط و قطعا محکوم به شکست. حتما باید در روش‌های تامین مالی هم نوآوری بکنیم. قانون جهش تولید یه ظرفیت های خیلی خاص در اختیار میذاره. من دو ستاش رو میخوام اشاره کنم. یکیش بحث اعتبار مالیاتیه. این چی میگه؟ میگه شرکت ها میتونند مالیاتشون رو با تایید معاونت علمی، کارگروهی که در معاونت علمی هست، در تحقیق و توسعه هزینه کنند. ببینید یه شرکت مالیات تکلیفیش رو میاد هزینه میکنه در تحقیق و توسعه برای توسعه خودش، یا میاد مالیاتش رو سرمایه گذاری میکنه در شرکت های دانش بنیانی که میتونن دورش تشکیل بشن که اینها براش توسعه ایجاد بکنن. این یک ترقی کامله. هم یه تامین مالی برای شرکت ها میشه، هم در مجموع اقتصاد مجموعه اقتصاد این شرکت و مجموعه اطرافش ارتقا پیدا میکنه. این یه مدل تامین مالی جدید.
جای آخر.
دکتر شیما توکل هستم و شرکتی هم که دارم شرکت فناوری زیست تقلید توکل هستش که مدیر عامل اون شرکت هستم. خب من الان 14 سال تحقیق و توسعه محصولم طول کشیده و مشکلاتی که توی این مدت باش مواجه بودم این باعث شده که خیلی از همکاران من که اصلا توی این زمینه می‌خواستن کار بکنن سعی کردن که اصلا وارد این مسئله نشن، به خاطر اینکه هزینه زیادی رو باید از نظر زمانی و از نظر مالی پرداخت می‌کردن و خیلی هم بازارش مطمئن نبود توی ایران. و دوم کسایی که توی دانشگاه هستن، خب من این مسئله پشت سر گذاشتم، ولی کسایی که داخل دانشگاه هستن خیلی وارد فاز گرفتن محصول مجوزش که میخوان بشن خیلی کار راحتی براشون نیستش. خب اگر مثلا دانشگاه ها بیاد یه سری کارگاهی براشون بذاره، این کار برای اونها خیلی راحت تر میکنه. یه سری مشکلات دیگه برای واردات مواد اولیه‌مون یک آدم مشکل برمیخوره، یا مثلا من الان توی طراحی سرنگم یه مشکل مهمه که دارم، میدونم این سرنگی رو که میخوام بخرم خب ایران نیست، خارج از ایران هستش، و من فروشم اگه بخوام توی سال اول در نظر بگیرم فروشم خیلی بالا نخواهد بود. یعنی مثلا من سالی 200-300 هزار تا که از هر یه دونه محصولم نمیفروشم که 4 تا محصول دارم، و در نتیجه وارداتش من با مشکل مواجه میشم. اگر به صورت مستقیم بخوام وارد بکنم، کد IRC گرفتنش که سازمان تجهیزات پزشکی میخواد بده، با مشکل مواجه میشم. در نهایت این باعث میشه که طراحی محصولات ما، طراحی بسته‌بندی محصولات ما نسبت به نمونه‌های خارجی افت پیدا بکنه. یه مقدار توی این قوانین تاثیر بشه خب خیلی کمک کننده هستش.
درود بر همه آنانی که در این مسیر تمام تلاششان برطرف کردن موانع مسیر و به حرکت درآوردن چرخهای اقتصاد سرزمینمان ایران عزیز است.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی گر به سرعی باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد، گوهر دانایی مثل سیاوش تنها، بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
هست. منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من هست. مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن. کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح شما شنوندگان عزیز به خیر باشه. سپاس که امروز و این لحظه شنونده افق روشن هستید. در همین ابتدای برنامه افق روشن مسیرهای ارتباطی شما با برنامه سازان این برنامه رو اعلام می کنم. شماره پیامک رادیو سلامت به شماره 3102 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162. امروز در افق روشن می‌خوایم از انتخاب صحبت کنیم. مردم در هر انتخاباتی بر اساس یک سری از معیارها کاندیدای خودشون رو انتخاب می‌کنن، ولی انتخاب اصلا شایسته و مردمی همیشه دغدغه و چالش جدیه. بنابراین هر فردی در زمان تبلیغات به دنبال شناخت دقیق از کاندیداهاست تا بهترین انتخاب رو داشته باشه. انتخابات مسیر اراده و تصمیم گیری برای سرنوشت هر جامعه است و مردم برای انتخاب نماینده اصلا و شایسته بر اساس معیارهای خودشون پای صندوق‌های رأی میان و آزادانه مشارکت می‌کنند. انتخابات به حدی رخ داده بزرگ و تعیین کننده است که در همه محافل جامعه پیرامون اون بحث و جدل میشه و همه برای تعیین سرنوشتشون به تحقیق در مورد کاندیداها میپردازن. انتخابات برای هر کسی مهم و سرنوشت سازه و فرد برنده بر اساس آرای مردم 4 سال بر کرسی سبز مجلس تکیه میزنه. موضوع امروز برنامه افق روشن نماینده شایسته است به مناسبت سالروز تدوین و تصویب قانون اساسی. شما شنونده گرامی، آیا فصل 6 قانون اساسی رو مطالعه کردید؟ آیا میدونید 12 آذر سالروز تصویب قانون اساسی در ایرانه؟
جزء کشورهای معدودی هستیم که حفظ محیط زیست رو در قانون اساسیمون داریم. در قانون اساسی ما برای حفظ محیط زیست تصریح شده و این چیز مهمی است. هیچ کس نبایستی این قانون رو نقض کنه و این جزء امتیازات برجسته قانون اساسی ما.
انقلاب مردم ایران که به بار نشست، هنوز 5 سال از برگزاری اولین کنفرانس بین المللی درباره محیط زیست در سوئد می‌گذشت. تدوین قانون اساسی جزو اولین خواسته های امام خمینی بود، جدی و محکم. پیشنویس اولیه هم 4 ماه بعد از پیروزی انقلاب تدوین شد. در ادامه هم 1 اصل به اون متن اضافه شد. طبق اصل 50 قانون اساسی در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی شده. به همین جهت هم فعالیت‌های اقتصادی و غیر اون که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران اون ملاحظه داشته باشه ممنوعه. تأکیدهای متعدد بر محیط زیست، تهیه سند ملی و سیاست‌های کلی برای ابلاغ به دستگاه‌های مختلف باعث شده که این موضوع محدود به یک اصل در قانون اساسی نباشه.
خیلی ممنونیم از شما شنونده عزیز که برنامه افق روشن رو با موضوع نماینده شایسته پیگیری میکنید. در این برنامه قرار هست که با آقای دکتر علی حیدری صحبت کنم. آقای دکتر حیدری مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی هستند. جناب آقای دکتر حیدری گرامی، سلام بر شما، وقت شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بنده هم از سلام و ادب دارم خدمت مردم شریف و شهید پردار کشورمون و همچنین حضرت علی و همکاران گرامی.
درود بر شما، در خدمتتون هستیم. آقای دکتر، امروز میخواییم نگاه عمیق‌تری به فصل ششم قانون اساسی کشورمون داشته باشیم و مرور کنیم وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اهمیت انتخاب یک نماینده توسط مردم. خب من میخوام با استناد به ماده 71 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بحث رو شروع کنم. به استناد ماده 1 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل کشور در حدود مقرر در قانون اساسی میتونه قانون وضع کنه. همینطور بنابر ماده 84 قانون اساسی، نماینده حق داره در همه مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر کنه. خب آقای دکتر حیدری، ما یه قانون اساسی داریم بسیار کامل و جامع و در فصل ششم به طور مفصل به وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره شده. خب میخواییم بدونیم که در یک انتخاب، یعنی در انتخاباتی که حالا قرار هست که مردم شرکت کنن تحت عنوان انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مهمترین نکاتی که شاید مد نظر باشه میخواستیم اونها رو مرور کنیم. اینکه اگر قرار باشه که یک فرد نماینده شایسته رو انتخاب کنه، به هر حال توصیه میشه که این فصل رو بره مطالعه کنه و بدونه که اصلا کارکرد و وظایف قوه مقننه چی هست. از دید خود شما به عنوان کارشناس مسائل سیاسی، مهمترین بخشی که ما میتونیم در فصل ششم جستجو کنیم چه نکته‌ای میتونه باشه؟
همونجور که اشاره داشتید حضرت عالی، در فصل ششم قانون اساسی ما میشه بگیم به صراحت از اصل 62 تا تقریبا اصل 99 قانون اساسی ما، موضوعات مجلس شورای اسلامی رو و شرایط انتخاب کنندگان، انتخاب شوندگان، حوزه اختیارات مجلس شورای اسلامی و سایر مواردی که مربوط به عملکرد قوه مقننه است در این فصل، در فصل ششم به صورت مبسوط تشریح شده، بیان شده و تدوین شده. شاید به قول فرمایش حضرت عالی اصلی ترین و مهمترین اصل 71 باشه که به صراحت اشاره میکنه که مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند. یا در اصل 76 میگه مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور رو دارد. و یکی دیگر اصولی که بسیار به نظر من حائز اهمیت و باید ملحوظ نظر قرار بگیره و بهش توجه کنیم، اصل 84 که میگه هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند. ببینید همین سه تا اصل رو که من به صورت مختصر بهش اشاره کردم، جایگاه مجلس ما رو، اهمیت مجلس ما رو و شرح وظایف و حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی ما رو به خوبی بیان میکنه. نشان میده که مجلس شورای اسلامی از چه اهمیتی در قانون اساسی ما برخوردار است. شاید به صراحت بشود عنوان کرد که در خیلی از امور، در پاری از اون ما اینقدر عرضم به خدمت شما، تأکید قانون اساسی رو بر حدود صغور مجلس شورای اسلامی، بر شرح وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی به این صراحت و با این تأکید توی قانون اساسیمون نداشته باشیم. خوشبختانه نحوه عمل کرد، نحوه انتخاب، نحوه انتخاب کنندگان، انتخاب شوندگان و همه مسائل به ریز در قانون اساسی و در قوانین پیوستی خودش در بحث انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی قید شده، تأکید شده و بارها و بارها هم ما سخن مسئولین کشورمون رو در این قضیه داشتیم. مقام معظم رهبری حضرت امام خمینی رو شاهد بودیم که فرمودن مجلس در رأس امور هست. از همه اینها نشانگر اهمیت و جایگاه ویژه‌ای که مجلس شورای اسلامی برای ما داره.
بله.
خب حالا میرسیم به سوال شما، با توجه به این جایگاه و با توجه به این اهمیت چه نمایندگانی رو باید برای مجلس شورای اسلامی انتخاب کنیم، یا به اصطلاح ویژگی های یک نماینده شایسته
چیست؟
چی میتونه باشه؟ خب ما باید اینجا اینو برگردیم، ربط بدیم به قانون اساسیمون که اشاره کردم، که من تاکید میکردم به این خاطر بود که ما یک قانون برگرفته از اصول و ضوابط اسلامی داریم. پس قطعا نماینده ایدم که بخوایم انتخاب کنیم باید ملاکای اسلامی مد نظرمون حتما باشه.
آقای دکتر، این ویژگی که شما اشاره فرمودین به هر حال در فرایند تایید صلاحیت کاندیداها احراز میشه و الان در شرایطی که مردم میخوان یک نماینده شایسته رو انتخاب کنن، این ویژگی یکی از ویژگی‌های بسیار مهم و اساسی است که توسط شورای نگهبان هم تایید میشه. اما میخوایم بدونیم که نماینده شایسته خب چه تعریفی میتونه داشته باشه؟ به هر حال هر کسی از ظن خود یک سری ویژگی‌هایی رو مد نظر قرار داده و برای خودش انتخاب میکنه. شاید خیلی‌ها بگن که نه، من یک نماینده میخوام که صراحت بیان داشته باشه، یا مثلا صریح اللهجه باشه و موارد اینچنینی، شجاع باشه.
دقیقاً من پاسخ سوال حضرت عالی رو در ادامه مبحث می‌خواستم اشاره کنم. خب قطعاً این سوالیه که توی ذهن خیلی از شاید اکثریت مردم عزیز ما باشه، توی ذهن هر رای دهنده ای باشه که وقتی می‌خواد اون برگ رأی رو بنویسه، یا قبل از اون که می‌خواد توی ذهن خودش افراد مد نظرش رو به چالش بکشه و تجزیه تحلیل کنه و انتخاب کنه چه نماینده رو انتخاب کنه، چه ویژگی‌هایی باید یک نماینده داشته باشه. اولین ویژگی که میشه برای یک نماینده انتخاب شده یا انتخاب شونده ملحوظ نظر باشه، مد نظر باشه، که ایمان داشته باشه. اگر یک نماینده ایمان به خدا داشته باشه، باعث میشه که در مسیر رسولات الهی گام برداره، یک مسلمان واقعی باشه، و قطعا یک مسلمان واقعی خارج از اصول و ضوابط اسلامی حرکت نمیکنه. دومین بحثش تقوا داشته باشه، یعنی در هر زمان و هر مکانی اون فرد انتخاب شونده باید به این معتقد باشه که خداوند ناظر بر اعمال و رفتارش هست. پایبندی به قول و قرارها، متاسفانه سرکار خانم، ما یکی از آسیب‌هایی رو که امروز باش مواجهیم این که افرادی که در معرض انتخاب قرار میگیرن، حالا به عنوان کاندید یا نامزدهای انتخاباتی، در اون برهه‌های تبلیغاتی که الان داریم بهش نزدیک میشیم و داره یواش یواش شروع میشه، قولهایی رو میدن، وعدههایی رو میدن که خب وقتی به اون منصب میرسن شاید فراموش میکنن، شاید احساس میکنن که در حد توانشون نیست. ما باید ببینیم اون نماینده، فردی که ما میخواد انتخاب کنیم، چه قول و قرارهایی رو میده و آیا میتواند پایبند به اون قول و قرارهاش باشد.
بله.
یا نباشد. این یکی دیگه از ویژگی‌هاشه. ولایت پذیری یکی دیگه از آیتم‌هایی که یک نماینده‌ای که قرار ما انتخاب کنیم باید داشته باشه.
بله.
اگه یک نماینده‌ای بخواد و قرار باشه که در جبهه حق و برای مردمش تلاش کنه، باید ولایت پذیر باشه، یعنی ولایت مداری یکی از اصول اولیه اون نماینده باشه. شجاعت هم یکی دیگه از ویژگی‌های نماینده
شایسته است.
نماینده نباید خونسا باشه، نماینده نباید منفعل عمل کنه، نماینده باید شجاعت داشته باشه. در بحث حق و حقوق مردم نماینده باید شجاعت خودش رو.
بسیار ممنونیم از اینکه اشاره داشتیم به ویژگی‌های یک نماینده شایسته. ولی اگر اجازه بدیم ما یک بخش گزارش رو بشنویم، برمیگردیم و چند پرسش دیگه.
به نظر شما برای انتخاب خوب چه معیارهایی رو باید در نظر بگیریم؟ آیا در انتخاب برای اون چیزی که مد نظر هست تحقیق میکنید؟ حالا اگه سطح کلیتر و ملیتر باشه، یعنی در انتخاب وکلای مجلس، معیار شما چطور هست و البته انتظارتون از اونها چیه؟ ممنون از پاسخگوی شما.
بستگی داره انتخاب چی باشه؟ آیا انتخاب شیعه؟ آیا فرده؟ و زمان چه زمانی هستش؟ اینا همه بستگی داره به انتخاب کردن. اگر من وسیله‌ای رو بخوام تهیه کنم خب یه مقداری کنکاش میکنم، میسنجم اطراف رو.
بله که حتما تحقیق میکنم توی انتخابام، چون قطعا همه انتخابای من تأثیر گذارن تو زندگی و